و با همین جمله‌ای که به شما میده صفحه شما رو میاد اینستاگرام میبنده. یعنی چی؟ یعنی میگه که شما اون قانون ما رو که بهتون گفتیم، اون سه تا قانونی که خودتون قبول کرده بودین رو یه دونه‌شو نقض کردید، یعنی اومدی شما ترویج خشونت کردین. من احساسم به اینه که خشونت و تروریسم حالا دوستان دارن در مورد این موضوع خیلی صحبت میکنن که این موضوع حاشیه‌ای هستش، واقعا موضوع خیلی جدی نیستش. خب ببینید، ما الان تو دیکتاتوری داده ها قرار داریم.
آقای کلیفه یه نکته، این تروریست رو مفهومش خودش تعیین میکنه دیگه.
درود بر شما. مفهومش میگه با توجه به فرهنگی که من دارم و تو ساختاری که من تعریف کردم، رفتار شما تروریستی هستش و شما دارید اشاره فرهنگ
جای شهید و تروریست رو اینجا جابجا
کنید. دقیقاً میتونه این کار رو بکنه، چون از نگاه خودش داره به این موضوع میپردازه. فراموش نکنید، یا ما باید وقتی داریم، آقای دکتر داودی حرف درستی رو زدن، وقتی که ما مهمان اونها هستیم تو پلتفرم اینستاگرام، ما باید تعابیری که اونها میگن رو بپذیریم. اگر نپذیریم بعدش نمیتونیم بیم ازشون ایراد بگیریم. تا اینجا این یه بحثش هستش. موضوع بعدی اینه که شنوندگان عزیز دقت داشته باشین، معنای سانسور توی دنیا عوض شده، تغییر کرده دیگه. سانسور معنای گذشته خودش رو نداره. الان وقتی در مورد سانسور ما صحبت میکنیم، میگیم سانسور یک خبر درست رو هزار تا خبر غلط و اشتباه رو کنارش میذاریم به مردم ارائه میدیم و مردم قاطی میکنن. تو بهترین حالت نمیتونه متوجه بشه کدوم حرف درسته کدوم حرف اشتباه هستش. اتفاقی که داره میفته الان این هستش، ما توی اینستاگرام و اتفاقی که واسه همون توی این چند روز گذشته افتاده این هستش. من خیلی کوتاه یک دقیقه هم اجازه بفرمایید یک چیز دیگه هم خدمتتون عرض کنم. اینستاگرام سال 2010 تأسیس میشه، سال 2012 وارد سیستم در واقع اجتماعی میشه و الان که سال 2020 هستیم، ببینید عمر اینستاگرام خیلی جوان هستش. این جوانی برای نسل زد تعیین شده. وقتی که ما در مورد اینستاگرام صحبت میکنیم، میگیم اینستاگرام یک بیگ پیکچری هستش که برای نسل زد و یا دهه 80 و 90 ها در واقع این رو اومدن طراحی کردن و دارن به جامعه ارائه میدن. یعنی میگه من برای اون کودکی که حالا تو این سن داره کارش رو انجام میده، این سه تا آیتمی رو که عرض کردم خدمت شما، میگه اینا واسه شون بده، خطرناک هستش و به اساس اون میاد با شما صحبت میکنه. یعنی ما داریم حقوقی صحبت میکنیم، خیلی تخصصی حوزه اینستاگرام داریم صحبت میکنیم. میگه من برای این نسل این اپلیکیشن رو درست کردم و دارم برای این نسل این خوراک رو دارم
سیاست گذاری میکنم. بسیار ممنونم. جناب آقای دکتر کبیری، خانم دکتر اگه اجازه بدید ما میخواییم بریم اتاق فرمان. بخش اول برنامه تمام شده، یک ساعت اول بریم یه آیتم رو بشنیم، برگردیم برای بخش دوم در خدمت شما هستیم.
جمعه صبح توی بخت از خواب بیدار شدیم. بخت یک خبر. خبر چی بود؟ شهادت سرلشکر قاسم سلیمانی. خبری که به هر نحوی توی فضای مجازی نشر داده شد، پاک شد و باعث شد هر جا اسمی از سردار آورده شده یا عکسی تگ شده، تمامی اسامی و هشتگ‌ها و عکس‌ها پاک بشه. حالا همراه من باشید با فعالین فضای مجازی. خانم سعیده نبیلو، دختر شهید مدافع حرم شهید مصطفی نبیلو و همسر حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رحیمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. من یه چند تایی که پست گذاشتم، اول از همه پست تسلیت بود که واقعا وقتی خبر رو شنیدم به قدری شوکه شده بودم که نمیدونستم واقعا باید چی کار کنم، چی بگم، که به فاصله سریع اصلا دیگه یه نیم ساعت یک ساعت بعدش این پست حذف شد. پست بعدی که گذاشتم عکس سردار بود، کنارش عکس پسرم که لباسی به تنش بود که عکس پدرم روش بود و مطلبی که نوشته بودم در رابطه با دغدغه های مادرانم بود نسبت به پسرم و آینده‌ای که رقم خواهد خورد برای پسرم. و اینکه دوست داشتم راه سردار و پدرم رو ادامه بده پسرم در این باره نوشته بودم که حدود یک ساعت و نیم بعد اون پست هم پاک شد. و اینکه ما حتی اگر این پست ها هم پاک بشه، حتی اگر تمام این تصاویر هم اونا بخوان این فهمو برسونن که این تصاویر که پاک بشه سردار هم پاک میشه، این کاملا اشتباه. همونطور که این لقب به ایشون داده شده که سردار دل ها هستن، واقعا شون جوری به دل ما، به قلب ما، به نه فقط ما که واسه حالا جنبه مذهبی داریم یا انقلابی هستیم، به دل همه نشسته. اون تعدادی هم که خوشحالی و شادی میکنن یه تعداد کمی هستن که اگر اینا صفحه تلویزیون نگاه بکنن، اخبار رو دنبال بکنن، میبینن که واقعا قطره ای هم توی دریا. زمانی که ما این خبر به همون رسید، ما واقعا حاج قاسم رو مثل پدرمون میدونستیم. محبتی که ایشون به فرزندانش شهدا داشتن تو هر جمعی، تو هر مکانی، واقعا محبت ایشون محبت پدرانه ای بود که وقتی خبر شهادت ایشون رو شنیدیم، واقعا احساس کردیم که ما دوباره یتیم شدیم. و اینکه اینایی که فکر میکنن حاج قاسم دیگه رفت و تموم شد، اینو بدونن که حاج قاسم یک شیشه بود. وقتی که ایشون رو زدن، این شیشه هزار تکه شد و هر تکه تیز و برنده تر از قبل. ما واقعا خیلی برامون سخت بود. توی یک جمعی هم بودیم از خانواده شهدا، بچه های شهدا کوچکتر رفته بودن جلو نشسته بودن، حاج قاسم که صحبت میکردن، یکی از آقایون اومد بشینه یه فرزند شهید رو بلند کنه خودش بشینه. ایشون با یک حالت آمرانه برگشتن گفتن که فرزند شهید رو بلند نکنید. به قدری ایشون محبت پدرانه ای داشتن، خالصانه ای داشتن که واقعا رو قلب ما تاثیر گذاشته. و اینکه واقعا حس و حال دختر ایشون رو درک میکنم. خیلی سخته که این اتفاق بیفته، ولی ما فرزند شهدا خدا رو شکر میکنیم که همه ملت ایران هم درد ما، این درد ما رو کمتر میکنه، آرومتر میکنه.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. بخش اول برنامه رو شنیدید. موضوع برنامه آزادی بیان اینستاگرامی بود و مهمانان محترم برنامه بحث کردن در این مورد. در بحث دوم، همیشه تو برنامه انعکاس ما دیگه همه میتونن وارد بحث بشن و همدیگر رو نقد کنن، تایید کنن. بنابراین در این حوزه میخواییم با این موضوع با آقای انتظاری شروع کنیم، بعد مهمانان دیگه اگه نظری داشتن میتونن در هر جایی که نقدی یا تاییدیه نسبت به صحبتهای آقای انتظاری دارن ورود کنن. آقای انتظاری، ما تو بحثای اولمون هم این موضوع رو داشتیم، در حوزه سیاست گذاری رسانه‌ای در آمریکا چطوری عمل میشه که در کنار اون جنگ سختی که پیش میبرن و یک فرد رو ترور میکنن، در حوزه شبکه‌های اجتماعی یک شبکه اجتماعی به اسم اینستاگرام وجود داره که میاد اون هم ترور تو فضای مجازی میکنه، بعد هیچی به اسم این ایالات متحده هم نوشته نمیشه، همه اینستاگرام میشناسن. این چطوری؟ میخوایم بحث رو باز بکنیم.
من برای اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، اجازه بدید که وام بگیرم از یه سری بحثایی که در بخش اول برنامه مطرح شد.
بله، بفهمید.
آقای دکتر داوودی و آقای دکتر رسولی نکات خوبی رو اشاره کردن در رابطه با اینکه به هر حال ما وارد یک زمینی میشیم که این زمین از پیش تعریف شده است و بنابراین باید قواعد بازی در اون رو بپذیریم. اما من میخوام یک نقدی به این نگرش وارد بکنم، به خاطر اینکه احساس میکنم اگر ما بخوایم اینطوری نگاه بکنیم، پس باید خیلی چیزا رو بپذیریم. مثلا بگیم که خب پس این ارتشی است که در فلانجا مستقره، تونسته بزنه، دیگه زده، پس اون پهپاد میتونسته موشکی بزنه به یک خودروی، پس این اتفاق افتاده. این خیلی رئالیستی نگاه کردن به ماجراست. ما دست کم در حوزه ارتباطات از 1980 به بعد زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی یک سری فراخوان‌ها، جلسات مداوم با حضور هیئت‌های نمایندگی کشورها رو داشتیم در رابطه با تعریف آزادی بیان، تعریف سانسور، تعریف آزادی رسانه. از ایران هم بسیاری از اساتید بزرگ ارتباطات ما در این محافل شرکت کردن، بحث کردن. بنابراین آزادی بیان این گونه نیست که بگیم با سه تا سوال شما از ما پرسیدی منم تیک زدم که اوکی پس دیگه فرمون دست توئه و من باید بپذیرم دیگه همینی که هست. در واقع این رو من نمیپذیرم. آقای دکتر رسولی میگن که با کفش بیای تو خونم خب بیرونت میکنم. من میگم آقای دکتر رسولی با کفش من وارد خونه شما نمیشم، اما اگر من با کفش اومدم شما با چاقو زدی منو کشتی، خانواده من میرن شما شکایت میکنن، شما تو دادگاه نمیتونی بری بگی که خونه خودم بود دوست داشتم با چاقو شما رو بزنم. تعریف داره، حق حیات حق مسلم منه و بنابراین شما نمیتونی این رو زیر سوال ببری. بنابراین میخوام بگم حد و مرز داره قواعدی که اونها هم ایفا میکنن. البته من متوجه هستم خیلی کاریکاتوری به ماجرا نگاه کردم که اصل بیان چیز دیگری است. میخوام بگم که به هر حال باید بپذیریم که این زمین بازی هم خیلی زمین بیمرزی نیست. اما این سوالی که شما مطرح کردید رو بخوام پاسخ بدم.
اجازه میدید قبل از
اینکه الان دیگه
عرض کنم، ببین جناب آقای انتظاری، من حرف شما رو در موقعی میپذیرم که شما با من یک قراردادی داری. ببین من مثالش رو میزنم، شما میگی آزادی بیان، خب برای چی مثلا مگه شما الان با امریکایی طرفی که میگه تروریسم، خب خودش ترور میکنه، میخوای چیکارش بکنی؟ یعنی میخوام بگم یه موقعی از شما با یک نفر طبقی قراردادی داری عمل میکنی، بعد میگی بله آزادی بیان قواعدی داره، شما بهش ملتزم باش، منم هستم. کمان که شما بدانید که در همین فضای جنگی هم پروتکل های نانوشته ای وجود داره که آقا ما اینو نمیزنیم شما اینو نزنید، ولی وقتی که شما حتی به قواعد نوشته شده و نانوشته پایبند نیستی، یعنی شما با طرف امریکایی مواجهی که بدعهده، شما از برجام تا ترور تا آزادی بیان دقیقا رد پای بدعهدی رو میبینید. شما در آزادی بیان هم بدعهدی میبینید. شما با یک کسی طرفی هستی نمیتونی با قاعده باش حرف بزنی. وقتی که نمیتونی با قاعده باش حرف بزنی نتیجهش میشه قربانی شمایی، قربانی ماییم. کی قربانیه؟ ما الان دستمون به کجا میرسه؟ حالا مثلا اینستاگرام ببندن، شما رو بلک کنن، میخوای چیکار بکنی؟ همونجوری که الان ترور میکنه میره، بعدم پیغام میفرسته آقا نکنی کاری، یا بیا این پولو بگی کاری نکن، این کارو نکن، تو پسر خوبی باش، فلان حرفا. چی کارش میخوای بکنی؟ به سازمان ملل شکایت کنی؟ خب بری شکایت کنی، کی جواب شما رو میده؟ من این حرف رو در قبال کسی میزنم که شما با من دوستی، خب میای تو خونه من، من پذیرفتم قاعده های دوستیه با شما رو که شما می اگه دوست نبودی که خونه من نمیاد، دشمنی که من که نمیاد تو خونم. ببینید دشمن من که تو خونم نمیاد، کی تو خونم میاد؟ دوستم میاد.
بله.
پس من دوستم رو چاقو نمیزنم. من به دوستم میگم داری میای قربونت، من اهل نماز و فلانی حرفا، کفش تو در بیار، ممکنه مثلا فرش من دچار نجاست بشه، شما چون دوست منی نه با چاقو میزنم، شما میپذیری کفش در نمیه. یعنی قاعده یا رفاقت. ولی شما با یک دولت متخاصم نامردی طرفی که نه زیر با قاعده میره نه قرار داد، بنابراین شما باید منتظر هر گونه اتفاقی باشید. من میگم ما توی این زمینیم و چاره ای نداریم جز این که بپذیریم قواعدش.
از همین بحث فرمان شما استفاده بکنم به اون پرسشی که آیدو تو عبروزی مطرح کردم پاسخ بدم. ببینید نکته دقیقا همین جاست. یعنی ما تا قبل از این که وارد این شفافیت بشیم که تو بخش اول عرایزم هم گفتم، این شفاف نبود برای ما. برای منی که یه پیج، حتی یه پیج میلیونی ممکن بود داشته باشم، شفاف نبود دارم با یک دولت متخاصم وارد یک توافق میشم. برای من یک پلتفرم اینستاگرامی بود که اونجا آواز میشنیدم، فیلم میدیدم، مطلب فان تماشا میکردم، بعضی وقتا هم خبرها رو میدیدم. از قضا همه مسئولینم اونجا بودن، بنابراین من احساس متخاصم بودم بهم دست نمیداد. احساس میکردم این همین خیابونای تهران، حس نمیکردم مثلا من دارم تو خیابون نیویورک قدم میزنم. دقیقاً در حوزه سیاست‌گذاری رسانه همین اتفاقه که در واقع مدل سانسور رو تغییر میده. مدل سانسور این گونه است که حالا ما چرا یه خورده اینجا در مزان اتهام معمولاً قرار میگیریم، میگن مثلا شمایی که اینترنت رو خلاصه میبندی و فیلتر میکنی و اینها، شما دیگه الان مدعی نشو سر اینستاگرام. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه در اینجا نهاد حاکمیت دولت جمهوری اسلامی به طور مستقیم میاد اعمال قدرت میکنه در حوزه سانسور، در حوزه فیلترینگ، در حوزه توقیف روزنامه، و همیشه این دولته که متهم میشه به اینکه شما آزادی بیان رو مخدوش کردی. اما اونجا میاد چیکار میکنه؟ اونجا میاد نهادهای بینابینی تأسیس میکنه، میاد میگه اینستاگرام، میاد میگه یوتیوب. من میگم بعد از حادثه تروریستی مجلس مثلا صفحه یوتیوب ما هم بسته شد، بارها صدا سیما هم اعلام کرد و بسیار رسانه‌های دیگه که یوتیوب هم بسته اشاره کردن، فیسبوک و خیلی از بخش‌های دیگه. ما هیچ وقت نمیگیم دولت آمریکا اومد پیج من رو بست، صفحه یوتیوب من رو بست، میگیم اینستاگرام، میگیم یوتیوب. چرا؟ چون اومده یک استقلال عملی داده، یک ابزار میانی تعریف کرده بین خودش و مخاطب. و الانی که آقای دکتر رسولی میگن دولت متخاصم، ممکنه من اگر یک آدم غیر سیاسی باشم و یک پیجی فقط داشته باشم، برگردم با ابهام بهشون میگم در مورد کدوم دولت رو داری صحبت میکنی؟ اینستاگرام که دولت نیست. در صورتی که من متوجه هستم که پشت فرمانش های دکتر این هست که به هر حال دولت آمریکاست. بنابراین میخوام بگم که در حوزه سیاست گذاری اگر شما نهادهای بینابینی قرار بدی، ناخودآگاه اون انگشت اتهام رو از خودت در میداری. اما خوبی این اتفاق حذف پست ها این شد که الان این حرفا معنادار شد. یعنی این بحثی که میفرمایند دولت متخاصم مشخصه، یعنی دیگه دولت آمریکاست که داره این کار انجام میده. چرا بگیم آزادی بیان به سبک اینستاگرام، بگیم آزادی بیان به سبک آمریکا، به سبکی که دولت آمریکا داره اون رو پیاده سازی
میکنه. جناب دکتر داوودی نکته‌ای دارم. ببینید من میگم از یک منظر دیگه اگر نگاه کنیم بهتره. اینستاگرام آمده بسته. ما الان با اینستاگرام دو مدل برخورد میتونیم بکنیم. من این رو میخوام به یه جمله برگردونم. این
عمر راهکارم هست.
آره دقیقاً این رو میخوام برگردونم. یه موقع هستش که شما میایید سردار سلیمانی وار با اینستاگرام برخورد میکنه، یه موقع میایید دیپلماتیک وار برخورد میکنه. البته من همچنان معتقد به اینم که اینستاگرام کار اشتباهی نکرده، چون اون طبق پروتکلاش عمل کرده. ما الان داریم از یک زاویه دیگه به مسئله نگاه میکنیم. اما حالا اینستاگرام کارو کرده و ما میخوایم ببینیم واکنش نشون بدیم. اگر قائل به این هستیم که آمده سردار سلیمانی رو در متن خودش در واقع بسته، صفحات رو از بین برده، نمیتونیم باهاش دیپلماتیک وار برخورد کنیم. شاخصه ای که امروز مقام معظم رهبری راجع به سردار سلیمانی بارز فرمودن، چند بار فرمودن، پررنگ فرمودن، اینه که انقلابی بودن خط قرمز ایشون بود. انقلاب خط قرمز ایشون بود. پس از این منظر نگاه کنیم. اتفاقا من فرمایش آقای انتظاری خیلی قبول دارم، اما آقای انتظاری چرا شما بنده و هزاران کاربر دیگه نباید فکر کنن که اینستاگرام نیویورکه، بعد فکر کنیم اینجا نمیدونم تهرانه، بعد فکر کنیم که نمیدونم اینجا، چرا ما نباید فکر کنیم که داریم دقیقاً تو زمین دشمن قدم میزنیم؟ این فکر چرا این ایمیج منیجمنت پاور ایجاد نکرده برای ما؟ خب کی باید ایجاد کنه؟ بنده میگم اینجا لزوما همه چیز حاکمیت نیست. شما بیاید اون نهادهای بینابینی که تعریف میکنید در حاکمیت که وظیفه این رو داشته که به من تفهیم کنه که بابا اینجا خیابون شانزلیزه نیست، اینجا وسط قلب جنگیه که تو حالا اومدی توش با هر نوع نگاهی که اومدی قرار گرفتی تعریف بشه. نشده. چرا نشده؟ علتش اینه ما با فضای رسانه گل و بلبلی برخورد میکنیم، نایس برخورد میکنیم، فکر میکنیم همه چیز توت فرنگی روی کیکه. خب نهاد بالادستی ما که باید بیاد به من اثبات کنه که آقا الان سردار سلیمانی این اتفاق براش افتاده و تو قدرتمند باید توش وارد بشی، همچنان اندر خم سورپرایز کردنه. من نمیدونم این چه نوع نگاهی، این چه نوع دیدگاهیه. شما زمانی که اتحادیه رادیو تلویزیون های جهان اسلام را میفته، مگه صدا و سیما تو ایران مگه نیست؟ مگه این همه کشورها رسانه نداشتن؟ چرا سردار سلیمانی میاد وای میسه میگه اتحادیه رادیو تلویزیون های جهان اسلام باید راه بیفته؟ تمام این رسانه ها رو جمع میکنن، تاسیس میکنن، ایجاد میکنن، چرا تو اومد بتونن ظرفشون رو بزرگ کنن؟ این یعنی حرکت انقلابی در متن بسر همون خیابونی که بهش میگن شانزلیزه، اما مسلح به سلاح ایرانی، حرکت بر اساس متد ایرانی، نگاه بر اساس استراتژی ایرانی. اتفاق نظری که این در واقع اختلاف نظری که اینجا بین در واقع ما و بسیاری از این دوستانی که حالا در همین حوزه دارن تنفس میکنن وجود داره، نشأت گرفته از اینه. شما دارید، شما رو عرض میکنم و بزرگواران رو عرض میکنم که اصل مطلب رو منحرف میکنن، شما دارید با یک پدیده 100% انقلابی 100% دیپلماتیک برخورد میکنید. این یعنی آقا ما شکست رو پذیرفتیم. یعنی اگه شما عین الاسد رو زدی، زمینی زدی، درست زدی، اما تو میدان رسانه واگذار کن برو، چون من زورشون زورم نمیرسه. تهش وایمسم جیغ میکشم، طرف اومده گذاشته زیر گوشم، منو با دیوار یکی کرده، رفته، من وایسادم جیغ میکشم، میگم جونم مادرت نزن. این که نشد راهکار، که این که نشد وسیله که. بنابراین اگر میخوایم باهاش برخورد کنیم، بیایم یه کارو بکنیم، نریم راهکار حقوقی دریافت. راهکار حقوقی یعنی بچه بازی. خیلی رو که عرض میکنم هکرها رو راه بندازید، اینستاگرام رو از کار بندازن. این یعنی حرکت اعتراضی در مقابل اقدامی که اینستاگرام انجام میده. وایرال کردن هکا، تمام دیدگاهایی که شما میتونید فعال بکنید بیارید و ترافیک ها رو بریزید روش، این یعنی پاسخه به این که یعنی اگر یه پست ازمون زدی کل محیطتو میزنی، اگر یه آدم ازمون زدی یه پادگانتو میزنی. جمع کنیم بریم نمیدونم حقوقی رفتار کنیم.
ولوی نظرم
مشکل جلوترن. یعنی شما دیدید که این خیلی از کاربرای اینستاگرام بعد از این اتفاقی که افتاد اونها به حالا کاری نداریم که بالا دستی یا هیچ روکری نداشتن، هیچ استراتژی نداشتن، ولی دوستان خودشون اومدن چیز کردن، گفتن آقا بریم صفحه ایوانکا ترامپ، نمیدونم ترامپ، پرچم ایران بذاریم. یعنی خیلی خلاق‌تر و خیلی بهتر عمل میکنن تا حالا خیلی از آیین مدیران و نمیدونم سیاستگذاران و اساتید و اینا که حالا سالها هم از تو این حوزه هستن و خلاصه همه ما هم متاسفانه خوشبختانه و سلمنا بهشون بگیم چش احسنت، خیلی خوبه این کارا رو ادامه بدید، کمپین بزنید. نمیدونم
خانم دکتر نصیب بفرم.
ایراد جدی که همیشه به ما وارد هست اینه که ما پیوست رسانه‌ای برای اقدامات نظامیمون هم نداریم، یعنی برای بحث جنگ سختمون داریم و جنگ نرممون هیچی، یعنی اساسا اقدامی نمی کنیم. ببینید الان من قبل اینکه بیام داشتم نگاه می کردم، خود اینستاگرام برای سال 2019ش گفته اگر محتوایی منتشر بکنید، یعنی قانون یه خطیشه، برخلاف اصول ما باشد، یعنی دیگه خیلی هم کشش نداده، اصول ما باشد اکانت شما احتمالاً حذف می شود. خب ما نسبت به این اتفاقی که افتاده دو تا رویکرد می تونیم داشته باشیم. بهترین زمان هست اگر ما پیوست رسانه‌ای داشته باشیم برای این که اولا مطالبه گری بکنیم از مسئولینی که موظف هستن شبکه ملی اطلاعات، پلتفرم هایی که بومی خود ما باشن رو در واقع ایجاد بکنن. این باید جدی باشه، یعنی به نظر من الان باید یه کمپین جدی برای این راه بیفته و مطالبه جدی ما بکنیم. دیگه فکر میکنم سالهای خیلی زیادی گذشت از این ماجرا و ما همچنان اندر خم یه کوچه هستیم. شما ببینید سرورهایی که داره تلگرام رو در واقع ساپورت میکنه با سرورهایی که داره شبکه‌های اجتماعی خود ما رو در واقع پلتفرم‌های داخلی خودمون رو حمایت و در واقع پشتیبانی میکنه چقدر تفاوت دارن. اینجا به نظر من یه نکته هست. نکته دوم این هستش که چون مردم کاملا درک کردن اینکه واقعا داری وسط نیویورک قدم میزنی و وسط یه جنگ رسانه‌ای جدی هستی که تا یه جایی به تو اجازه میده، ما باید بریم به سمت این که این اقناع رو ایجاد بکنیم که اونها بپذیرن که خارج بشن از این فضا و بیان توی فضای دیگه. البته این فقط بحث در واقع نازم، اما ماه رمضان هم این مسئله در واقع حذفیات رو داشتیم. مثلا ما واژه روزه‌داری رو شما اگر توی پستاتون می‌زدید ما همون موقع هم روش کار کردیم. اصلا اینستاگرام به شما پیام میداد که این شما دارین محتوایی که ضرر و زیان وارد میکنه منتشر میکنید، و این در حالیه که توی قوانین خودشون خودکشی، تهدید، آزار، مواد مخدر جز مواردیه که میبندن. ولی من همون موقع هم که باز دوباره نگاه کردم، یعنی رفتم ببینم که وضعیت توی این حوزه چجوریه، دیدم اونا همه فعالن. بنابراین از یه طرف نمیپذیرن که ما فضای بین المللی رو خیلی رها بکنیم، چون ما که قرار نیست در مورد سردار سلیمانی خودمون با خودمون حرف بزنیم، ما قرار هستش که یک چیزی رو مخابره بکنیم برای اینکه خارج از کشور ما در سطح بین الملل با ماجرا درگیر بشن. درسته که انقدر این موضوع مهم بود و شخصیت ایشون تونست این شرایط رو ایجاد بکنه، حالش خیلی این شاید بحث مثلا شبکه‌های اجتماعی به صورت جدی نمیتونست مانع باشه، اما میخوام بگم که هم ما نمیتونیم این رو حذف بکنیم. به هر حال توی حوزه ارتباطات یه حد و حدودایی وجود داره، یه قوانینی وجود داره. همین که الان یه سری کاربر متوجه بشن که آقا این داره خلاف یه سری قوانینی که تا حالا شعارشو میداده اقدام میکنه، مثلا تو دی ماه وقتی در واقع آبان ماه اتفاق افتاد، همین گردانندگانشون اومدن و مطرح کردن که به قول معروف شما خلاف آزادی بیان عمل کردین و چرا اینترنت قطع شده در ایران. اینا همونایی هستن که اون روز اون حرفو میزدن و امروز دارن پستا رو حذف میکنن. من فکر میکنم که این یه موضوع چند وجهیه، نمیشود در واقع یه سری بخشاشو حذف کرد یه سری بخشاشو پررنگ کرد، اما مهمترین بحثش بحث در واقع بومی سازی و این که ما بالاخره یه جایی باید این کار رو بکنیم و اینه که نابخشودنیه. یعنی اینستاگرام گناه بخشودنی داره، ولی این که ما داریم تعلل میکنیم به نظر من اصلا یه خیانته و نابخشودنیه. من فکر میکنم که بریم به سمت شکایت از کسایی که این کار رو نمیکنن تا اینکه بریم شکایت از اینستاگرام بکنیم.
تلاش کنیم یه کاری نکنن.
البته بعد یه موقعی
آقای دکتر کبیری، این دوگانه استقلال وابستگی که خانم نصیری مطرح کردن، هر کدومش رو یه جایی گفتن که نیازه، شما چجوری دارید؟
من نمیدونم، چه یه سری از دوستان شدیداً مقاومت میکنن در مقابل سواد رسانه‌ای. این موضوعی که واسه من همیشه جای سوال بوده تو کشورم. از سال 2002 تا سال 2008 من تو چند تا از دانشگاه‌های جهان مثل سوربن، مثل دانشگاه علوم سیاسی لبنان، بیروت و چند تا از دانشگاه معتبر جهانی که به هر حال در رفت آمد بودیم باهاشون، یک موضوع خیلی مهمی اونجاها داشت در واقع دربارش بحث می‌شدش، موضوع حقوق در رسانه بودش. شنوندگان عزیز، اگر ما در مورد اینستاگرام داریم صحبت میکنیم، من خارج از هیاهو و فضاهای سیاسی دارم اینها رو به شما میگم که کاملا بدونید. ببینید، این همین پلتفرم ما داریم تو شرق آسیا، کوکو. کوکو بالغ بر 1 میلیارد الان مخاطب داره. اینستاگرامی که الان شما میرید سال 2010 و الان مثلا ما وقتی باره حقوقی صحبت ها شده در موردش صحبت میکنیم و به هر حال به صورت ناخودآگاه مسائلی فیما بینش مطرح میشه، اینستاگرام ذات و عنصر وجودیش برای خاورمیانه تهویه شد، آماده شد و داده شد. اینستاگرام رو خواهش میکنم یک بار، فقط یک بار، 2 ساعت وقت بذارید ببینید بر اساس کدام اشل و ذائقه خاص مردم کدوم بخش از جهان هستش که چیدمان داره. نوع شما صبح بلند میشید، قهوه میخواید بخورید، عکسشو میذارید. تو خیابون میرید، ماشین داریم، عکسشو میذارید. اون کارو میکنید، عکسشو میذارید. ببینید اینستاگرام زمانی که پلتفرمش داشت آماده میشد با توجه به ذائقه خاص یک سری از مردم، یعنی جامعه هدفش کاملا مشخص بوده. اینجوری نبوده که یه دفعه یک آدمی بیاد شروع کنه مثلا یه پلتفرمی آماده کردن، یک فضای درست بکنه و اون رو بیاد بگه آقا این اینستاگرام، مردم بیاید از این استفاده کنه. نه والله بالله همچین چیزی نبوده. اینستاگرام توی این فضا به وجود اومده. الان دوستان میدونن اینستاگرام چند نفر آدم توی دنیا هستش که داره ازش استفاده میکنه؟ مثال خیلی واضح، خیلی معمولی.
3 میلیارد
چقدر؟
3 میلیارد
3 میلیارد شده الان. کدوم بخش از مردم دنیا تو علاوه ژئوپلیتیکی دارم عرض میکنم خدمتتون، کدوم بخش از مردم دنیا بیشترین استفاده رو دارن ازش میکنن؟
غرب آسیا هستی.
غرب آسیا.
البته ملت اینکه اینجا جوونه دیگه. خیلی منطقه جوون.
من از طرف دیگه مخاطب ازتون میپرسم. الان مخاطب به شما میگه که خیلی خوب، چون این ما مواجهیم باش دیگه، میگین سواد رسانه‌ای، من دیگه تقریبا شبانه روزی بیش از
24 ساعت سواد رسانه‌ای دارم.
میخوام اینو بگم که به شما، نه نه به شما میگن که نه نه، میخوان مخاطب به شما میگه که خیلی خوب من اینستاگرام اومدم بیرون کجا برم؟ اونی که باید این
خانم دکتر، من فکر کنم خیلی مبحث داره میشه. من دارم در مورد اینستاگرام صحبت میکنم و در مورد فضایی که اینستاگرام وجود، اینکه ما الان فضایی نداریم که بخوایم چه اینستاگرام بذاریم.
نه خب مخاطب این رو خودش میدونه.
نه مخاطب نمیدونه، ما وظیفه داشتیم که به مخاطب بگیم و نگفتیم و الان فکر میکنیم مخاطب میدونه. به والله که نمیدونه. ببینید اتفاقی که افتاده اینه که ما الان داریم تو زمینه طرف مقابلمون داریم کارمون رو انجام میدیم و الان هم میخوایم با قوانینی که اون گذاشته میخوایم مقابله بکنیم. اینم به نظر من شدنی نیستش.
بسیار ممنون. جناب آقای کبیری نکته مطرح کرد، جناب آقای انتظاری، به نظرم شما میتونید ورود کنید. آیا شما هم به این اعتقاد دارید که اینستاگرام برای یک منطقه خاصی از جهان طراحی شده؟
برای یک ذائقه.
برای یک ذائقه طراحی شده. یعنی بحثی که داشتن تایید میکنید شما؟
من نسل زد رو مطرح کردم تو قسمت قبلی صحبتم، دقیقاً منظورم
البته نکته من از یه جای موافقم، چون منطقه
میتونم مطرح کنم.
آقای کوتاه بگید که آقای انتظاری،
من خودم موندم که ما چرا، حالا شاید هم خیلی دوستان، چرا شبکه زردی مثل اینستاگرام تو ایران فیلتر نمیشه؟ حالا نمیدونم بگم یوتیوب، توییتر و اینها که حالا به نظرم شبکه های خیلی بهتری هستن، حالا قابل بحث، شاید دوستان و نظرم مخالف باشن. شما تو یوتیوب محتوای فراوان مثلا آموزشی میبینی که میتونی استفاده کنی، میتونی خودت به اشتراک بذاری. عرض کنم خب شما نگاه کن تو همین بحث ترور سردار سلیمانی، شما میگم ما متاسفانه کلیپی که حالا خیلی از دوستانی که حالا با من ارتباط هستن،
اگر تو یوتیوب مثل توییتر شما قدمتون یک مقدار از مرزش بالاتر
که 100 درصد من که چیز ندارم
اصلا شک نکنید به این قضیه.
من میگم ولی شما اگر بتونید یک الان یک خیلی از دوستانی که حالا من تو همین بعد از ترور سراسری باشون ارتباطشون خود دوستانی هستن فعالان رسانه تو کشورهای مختلف عربی به حالا چیزی که با مرتو گفتم بابا یه کلیپ به من برسونید، همین میگفتن یه کلیپ به درست به من برسونید آقا ما اینو کار کنیم. شما بکنید شبکه المیادین تو نصف روز بعد از همون روز جمعه چه کلیپایی چه محتواهای تصویری خوبی تولید کرد که هنوز من ندیدم جای دیگه تولید کرده باشه.